الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان در این شب عزیز نورانی بفرماید و ما رو مشمول دعای خیر حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب امشب هم مصادف با شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه آلاف و تحیت و سنا هست و هم یکی از دو شبی است که شب قدر در یکی از این دو شب هست، شب 21 و 23 ماه رمضان. یک روایتی رو در فضائل امیر المؤمنین علیه السلام مقدمتاً تقدیم میکنم، اگر فرصت بود یک جمله هم در باب شب قدر تقدیم میکنم خدمتتون. روایت رو مرحوم شیخ صدوق در امالیشون از امام صادق علیه الصلوات و السلام نقل کردند که حضرت از آباء گرامی و معصومشون از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که حضرت فرمودند وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه و علی اهل بیته، فرمودند که ان الله تبارک و تعالی جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصی عددها غیره. خدای متعال برای برادر من علی ابن ابی طالب فضائلی قرار داده که جز خدای متعال عدد اونها رو نمیتواند احصا کند، قابل احصا نیست فضائل حضرت. همینطوری که فرمود یا علی خدا را جز من و تو، من را جز خدا و تو، و تو را جز من و خدا کسی نشناخت. بعد بهره ما از این فضائل بی منتها چیه؟ حضرت فرمودند فمن ذکر فضیلتا من فضائله مقرن بها، اگر کسی یکی از این فضائل بی منتها رو یاد کنه، متذکر بشه در حالی که اقرار به این فضیلت ها داره. چون یه موقعی انسان نقل فضیلت میکنه نقاله، ولی یه موقعی خودش هم در دل اقرار به این فضیلت ها میکنه. درک مقامات متوقف بر اقرار به مقامات اولیاء معصوم علیهم السلام هست، کما اینکه در قرآن خدای متعال میفرماید انبیاء اولوالعزم صاحب عزمن و لم نجد له عزما. ذیل این آیه شریفه روایتی است که فرمود انبیاء اولوالعزم کسانی هستند که وقتی مقامات نبی اکرم و اهل بیت تا وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا بهشون عرضه شد بلافاصله اقرار کردند، درنگ نکردند. و این اقرار معناش اینه که یه عهدی است، یه قراری است، تکالیفی به دنبالش میاد. بنابراین اگر کسی مقر به مقامات حضرت باشه، یکی از فضائل حضرت رو یاد کنه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، تمام گناهان گذشته و آیندهش رو خدای متعال میبخشه. ولو وافا فی القیامت به ذنوب الثقلین، ولو کسرت گناه جن و انس باشه. البته روشنه کسی که مقر به مقامات امیرالمؤمنین علیه السلام هست، مؤمن هست، هیچ وقت اهل گناه نیست. گناه او لغزش هست. معنی نداره مؤمنی که معترف به مقامات امیر المؤمنین علیه السلام هست، قدم در وادی ولایت حضرت گذاشته، گناهان جن و انس رو داشته باشه. این میخواد توضیح بده که اگر کسی اعتراف به مقامات حضرت کرد، خدا امثال نقضشش رو پاک میکنه. همینطور هم هست، چون گناه مؤمن از سر عناد با خدای متعال نیست، از سر لغزش به این گناه قابل تطهیر پاک شدنی نیست. بنابراین ذکر فضائل امیرالمؤمنین همراه با اقرار مطهر انسان هست. حضرت سرچشمه طهارتن، انسان وقتی اقرار به مقامات ایشون پی میکند متصل به این سرچشمه طهارت میشه و موجب طهارت نفس میشه. و بعد فرمودن که و من کتب فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام، اگر کسی یکی از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو بنویسد، لم تزل الملائکه تستغفر له ما بقیت لتلک الکتاب رسمون، مادامی که اثری از اون کتابت باقی است ولو نسل در نسل این کتاب بچرخه و مردم بخوانند، ملائکه برای او استغفار میکنند و تطهیر میشه. و من استمع الی فضیلت من فضائله، اگر کسی فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین رو بشنود و استماع کند، غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، اون گناهانی که از طریق سمع و استماع کسب کرده، خدا امثال اون گناهان رو پاک میکنه. چون میدونید هر قوی از قوای ما گناهانی داره، باید تمام قوای ما تطهیر بشه. کفاره گناهانی که انسان با سمع انجام داده، استماع به فضائل امیرالمؤمنینه، البته مشروط به این که این استماع همراه با اقرار باشه، نه همراه با انکار، الا موجب سقوط انسان میشه. و من نظر الى کتابت فی فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر، اگر کسی نگاه کند به کتابتی که فضائل امیرالمؤمنین در اوست، خواندن فضائل امیرالمؤمنین، نگاه به این فضائل، البته عرض کردم همراه با اقرار هست، این موجب طهارت قوه بینایی انسان هست. کفاره خطاهایی که انسان با چشم میکند خوندن فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام است. این بیان بیان من نیست، بیان امام صادق است، از آبای معصومشون، از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جای مناقشه نیست. بعد حضرت فرمودند که پس عنایت کنید، خود حضرت سرچشمه طهارتن، هر یک از قوای ما که ارتباط با حضرت پیدا کنه و توجه به فضیلتی از فضائل حضرت پیدا بکنه، موجب جاری شدن نور حضرت میشه و موجب طهارت اون قوه از گناهان میشه. یعنی نور حضرت شیطان رو طرد میکنه، لشکر شیطان رو میزنه. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النظر الی علی ابن ابی طالب عبادته، حضرت فرمودن نگاه کردن به امیرالمؤمنین عبادته. کما اینکه داریم نگاه النظر الی کعبه، نگاه به کعبه عبادته، داریم اگر کسی از سر محبت به چهره پدر یا مادرش نگاه بکنه، خدا متعال ثواب یک حج به او میده، نگاه محبت آمیز. یک کسی در مجلس بود، به حضرت عرض کرد شاید یک کسی دوست داشته باشه روزی 100 بار نگاه محبت آمیز به چهره پدرش بکنه، حضرت اونم مگه تو بخیلی، خدا متعال ثواب 100 تا حج بهش عطا میکنه. وقت نگاه به چهره امیرالمؤمنین که انا و علی و ابا هذه الامه، نگاه به چهره ایشون متفاوت با بقیه عبادت هاست. النظر الی علی ابن ابی طالب علیه السلام عبادتون، نگاه به ایشون، توجه به فضائلشون، استماع فضائلشون، مطالعه فضائل حضرت. لذا عنایت کنید یکی از کارهای مهم در عبادت اینه که انسان فضائل امیرالمؤمنین رو بخونه. کتاب در این زمینه زیاد نوشته شده، کتابای خوبی هم هست، حالا انشالله مراجعه میفرمایید. یک کتابی که در تاریخ امیرالمؤمنین کتاب خوبی هم از انتشار جمعکرانم منتشرش کرده، کتاب تاریخ فضائل تاریخ امیرالمؤمنین علیه السلام است، مرحوم آیت الله اشرف عباس صفایی این کتاب رو تدوین، کتاب انتشار جمعکران اینو منتشر کرده. کتاب در این زمینه، در زمینه فضائل امیرالمؤمنین، کتاب القطره، کتابهای دیگه، کتاب فراوان داریم در این زمینه. به اندازه‌ای که در فضائل حضرت امیر کتاب نوشته شده، در هیچ موضوعی کتاب نوشته نشده. انشالله خدا روزی بکنه بتونیم این فضائل رو بخونیم و ضبط کنیم، به دیگران نقل کنیم، بشنویم، مجلس تشکیل بدیم فضائل حضرت رو بشنویم. ثم قال، یعنی همه اینها نور ایمان رو در قلب انسان و در قوای انسان منتشر میکنه، چون امیرالمؤمنین کلمه ایمان نن دیگه، عنایت فرمودن حب به ایشون ایمان ماست، خوندن فضائل ایشون، اقرار به فضائل ایشون قوای ما رو نورانی به نور ایمان میکنه. بعد فرمودن و ذکرهو عبادتون، یاد امیرالمؤمنین عبادت است. بعد یه نکته ای رو گفتن، یه جمله راجع به این میخوام صحبت کنم. ولا یقبل ایمان عبد الا به ولایته و البراءه من اعدائه. ایمان هیچ عبدی قبول نمی شود الا اینکه این ایمان باید درش ولایت حضرت و براءت از دشمنان حضرت باشه. این درک اگر در ایمان کسی نبود، این ایمان رو خدا نمیپذیرد، در دستگاه خدا تو ترازوی خدای متعال وزن نداره، ولی اینکه دیگران وزن بدن. شیطان دو رکعت نماز خونده 4000 سال طول کشیده، تو دستگاه خدای متعال این وزن نداره. خب حالا من یه جمله رو میخوام عرض کنم، ما امتحان میشیم به ولایت امیرالمومنین، به همین براءت و تولی. خدای متعال در سوره مبارکه عنکبوت وقتی میخواد امتحان مؤمنین رو ذکر بکنه که اونایی که ادعای ایمان کردن، خدای متعال یه قربالی گذاشته، قربالگری میکنه، مؤمن رو از غیر مؤمن جدا میکنه. این که من ادعا کنم مؤمنم که خدا قبول نمیکنه، که ادعا باید تو امتحان الهی به عمل بیاد. خدای متعال وقتی میخواد امتحان ما رو در موضوع ایمان بیان کنه رو همین دست میذاره. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم خیال میکنن ادعای ایمان کنن خدا ازشون قبول میکنه، اینطوری نیست. ولقد فتن الذين من قبلهم، ما قبلی ها هم مورد افتتان و فتنه قرار دادیم. فتنه یعنی کوره. طلا رو تو کوره قرار میدن تا ناخالصیاش از خالصیاش شوا بشه. خدا امتحان میفهمد ما قبلی ها هم مورد افتتان قرار دادیم، شما هم میبریم تو فتنه. امتحان میشیم به همین موضوع ولایت. البته مخاطبان ما الحمدلله همه تو این وادی هستن، درجاتی از ایمان رو طی کردن، مراحلی رو پشت سر گذاشتیم به فضل الهی، ولی تازه اول راهیم تو این وادی. تو این وادی امتحان میشیم. در روایات هست به نبی اکرم به امیرالمومنین فرمودن صلوات الله علیه ما و آله ما که یا علی انک مبتلا و مبتلا به. حضرت وسطی امتحانن، ما هم به حضرت امتحان میشیم. حضرت ابتلا پیدا میکنن برای شفاعت، ما هم ابتلا میشیم به این که دستمون رو تو دست شفیعمون میگذاریم یا میخوایم خودمون تو عالم راه بریم. اگر در همین سوره مبارکه عنکبوت یه نکته لطیفی است، سوره آغاز میشه با امتحان به ولایت امیرالمومنین، بعد سیر پیدا میکنه یه آیه در آخر سوره است که حاصل این امتحان رو توضیح میده. میفرماید که و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. ما دو تا دار داریم، یکی هذه حیات دنیاست، یکی دار الاخره است. دار دنیا دار لهو و لعب، دار آخرت دار حیوانه، دار حیات طیبه است. این پایان سوره داستان همین امتحانه. اونایی که با امیرالمومنین راه نمیرن، پیر هم بشن، محاسنشون سفید بشه، گیسوانشون سفید بشه، اینا اهل لهو و لعبن. چون دو حیات دنیا که عالم طبیعت نیست. حیات دنیا در روایت داره محیط ولایت دشمنان نبی اکرم و اهل بیت. اگر کسی با اونا راه بره تحت سرپرستی اونا باشه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این سیرش در وادی ظلماته. تمام عمرش هم به حسب زار تو مسجد باشه، این فایده ای نداره، این بازیه. مسجد هم بسازه مسجد ضراره، مگر قرآن بیان نکرده؟ و اگر کسی به امام رسید به حیات طیبه میرسه. امشب مهمترین رزقی که تقسیم میشه همینه. شب قدر شبی است که انسان باید از امام جا نمونه. سید و شهدا که منتظر من و شما نمیمونن که ما بیایم کربلا رو درک کنیم. دعوت میکنن، راه میفتن، یک به یک حتی گاهی صدا میزنن، ولی اگه دیر کردی از کربلا جا میمونی. امشب تقدیر امسال که بر امام زمان علیه السلام عرضه میشه تقدیر جامعه. حضرت کل جبهه حق و باطل رو معلوم میکنن صفشون کجاست. ما اگر تو این تقدیر با امام زمان علیه السلام بودیم بردیم. اگر نتونیم خودمون رو به حضرت برسونیم، یا خدایی نکرده، بدترین تقدیر امشب اینه که انسان بره تو صف باطل، اونجا حضرت برش رقم بزنن، بیرونش کنن از جبهه خودش. اگر تو جبهه حضرت هم بودیم، درجات داره، از سابقون، از سابقون، یه دهل سبقت به سوی حضرت هم. اینا کربلا رو درک میکنن. اون چه امشب تقدیر میشود، رزق امشب رزق ولایته که تقسیم میشه. انسان باید تلاش کنه خودشو برسونه. اگر رسیدیم به امیرالمومنین، عرض کردم امیرالمومنین وسط یک درگیری هن. این آیه شریفه رو ملاحظه فرمودین، هازان خصمان اختصموا فی ربهم، ظاهرا در سوره مبارکه حج اینطور خاطرمه، از دو گروه نام میبره که این گروه با هم درگیری و نزاع دارن. میفهمید اینا دو گروه هن با هم جنگ دارن، دعواشون سر پروردگارشون. تو عالم خیلی جنگ بوده، جنگایی که میلیون ها کشته داده، مثل همین جنگ اخیر، جنگ جهانی اول و دوم، ده ها میلیون، بالای 50 میلیون رسما آدم کشته، ولی دعوا سر خدا نبوده، سر دنیا بوده، سر دنیا طلبی با هم نزاعشون شده، سر قدرت با هم نزاعشون شده. ولی یه جنگ ارزش داره، فرمود هازان دو گروهن که خصمان، دو گروهن اختصمو فی ربهم، دعواشون سر پروردگارشونه. در از کنم از امام صادق علیه السلام به نظرم در کمال الدین نقل کردن مرحوم صدوق، که فرمود این دو گروهی که با هم می جنگند ما هستیم و بنی امیه. سر خدای متعال، سر الله تبارک و تعالی با هم جنگ داریم. ما میگیم خدای متعال راست گفت، اینا میگن خدای متعال دروغ گفت. بعد حضرت فرمودن یه جبهه تاریخی هم هست، جدم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ابو سفیان می جنگید، جدم امیر المومنین با معاویه می جنگید. در جنگ از کنم صفین هست، ظاهرن عمار است، وقتی کار پیچیده شد گفت من این پرچم رو می شناسم، این همون پرچمی که تو جنگ بدر در مقابل حضرت بلند بود، این همون پرچمه، پرچم دیگه ای نیست، فریب نخور. و جدم سید الشهدا با یزید می جنگید، فرزند امام زمان با سفیانی می جنگ. یه طایفن همه از بنی امیه، ما هستیم و بنی امیه. حضرت وسط این درگیری هن امیر المؤمنین. تو این درگیریست که ولایت و جبهه مقابل شکل می گیره. باید بیایم تو این درگیری وایستیم. اگر کنار حضرت ایستادیم، امام زمان اولا تو همون جبهه دارن می جنگن. با ادامه اونها می جنگن. با آل ابی سفیان می جنگن. با آل زیاد می جنگن. با آل مروان می جنگن. این درگیری ها همین درگیری حق و باطل. اگر کنار حضرت ایستادیم، صبور بودیم، پایداری داشتیم، شکیبایی داشتیم، انشالله میرسیم به حضرت ملحق میشیم. و شب قدر یعنی همین شبی که انسان باید به امام ملحق بشه، شب رسیدن به امام علیه السلامه. انسان تو طرح امام و در برنامه امام قرار بگیره، امام یه جایگاهی تو برنامه خودشون برو در نظر بگیرن. علایال امشب یک چنین شبی است. ما تو تاریخ امتحان شدیم به امیرالمومنین، به اهل بیت علیهم السلام، بازم داریم امتحان میشیم. امشب هم شب تقدیر ماست، انشالله یه جوری عمل کنیم که در جبهه امام زمان علیه السلام باشیم. حضرت تو تقدیری که میفرمان یک جاهایی اصلا دست ما نمیرسه، حضرت خودشون میبینن دستگاه شیطان و نقشه های شیطان رو و تدبیر میکنن در مقابلش. ما اونجا حضور نداریم. اونجا حضرت فرمود اگه من مراقب شما نباشم، دشمنان شما رو زیر دست و پا له میکنن. امشب اون پنهانی ترین نقشه هایی رو هم که دشمنان ما میکشن، دشمنان نبی اکرم و اهل بیت تو عالم میکشن، رو میز امام زمان علیه السلام و به حضرت راجبش تصمیم میگیرن. لذا ما نگران اون صحنه ها نباید باشیم، ما نگران خودمون باشیم که امشب ما جامعه مؤمنین تو جبهه امام زمان حرکت میکنیم، مبادا این نقشه ها ما رو از امام دور بکنه. هر چه نقشه های دشمن پیچیده تر میشه، هر چه طرحهای دشمن پیچیده تر میشه، هر چه اونا تلاش میکنن مساجد خلوت تر بشه، ما باید توجهمون به اهل بیت بیشتر بشه. خدای نکرده یه جوری نشه ما تن بدیم، یه موقعی حرم امام رضا علیه السلام تعطیل، ما خون گریه میکنیم که چرا نمیتونیم بریم. هر سال میرفتیم، امسال نمیشه بریم. خون گریه میکنیم چرا جمع کنان تعطیل. یه بار ما هم بی خیال میشیم، بعدمون نمیاد تو خونه هامون بشینیم. این خوب نیست، این آفتی است که ما رو تهدید میکنه، خطرات جدی دنبالش هست. علی حال امشب شبی است که خدای متعال تقدیر میکنن، ان شاء الله به برکت امیرالمومنین، به دعای حضرت، به شفاعت حضرت، ما تو این درگیری که حضرت در وسط او هستند و امام زمان محورش هستند، ما در جبهه حضرت باشیم، انشاءالله صبور و پایدار باشیم و پای خدا و دین خدا و عرض کنم حقایق عالم انشاءالله بیستیم. خب فرصت کوتاهه، من چند جمله ذکر مصیبت کنم و انشاءالله یکی از اعمال مهم امشب این است که ما نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیهم اجمعین رو و قرآن رو بین خودمون و خدای متعال واسطه قرار بدیم و از خدای متعال بخواهیم که انشاءالله به برکت وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت برای ما تقدیر خوبی رقم بخوره. انشاءالله یکی از حاجات مهمی که تکرار میشه در شب قدر، تکرار میشه در کل ماه رمضان، تکرار میشه، به ما میگن قرآن رو پیش روی خودتون باز کنید، خدا رو قسم بدید، اللهم اینی اسئله که به کتاب کل منزل موافیه، اللهم انسانه که به حق آزل قرآن و به حق من ارسلته. خب چی میخواهی؟ خدا رو به قرآن و این نبی اکرم و همه مؤمنینی که در این قرآن مد شدن قسم میدی، یک حاجت است، ان تجعلنی من اتقائک من النار. امشب جزء کسانی باشیم که تو اونها رو از آتش آزاد میکنی. در دعای عرفه امام حسین علیه السلام آخر دعا رو ببینید، اونجا داره امام حسین مثل باران اشک میریختند، دستشون به سوی آسمان بلند بود، به خدا عرضه میدارند خدا یه حاجتی از تو میخوام که اگر این حاجت رو دادی، اگر حاجات دیگه‌ام رو منع کنی من ضرر نمیکنم، و اگر این حاجت رو به من ندی هر چه به من بدی من فایده ای ندارم، نفعی نمیبرم. اون حاجت اینه که منو تو این غروب عرفه از آتش جهنم نجات بدی. البته پیداست حضرت که خودشون بهشتن، بهش از نور حضرت خلق شده. این دعای معصوم برای شفاعت ماست. میدونید این آتش و جهنم تو روایت چی تعریف شده؟ فهمون جهنم محیط بلایت دشمنان ماست، بهشت محیط بلایت ماست. حالا امشب شبی است که انسان بعد از جهنم بره تو بهشت. اگر یه تعلقاتی به گناه داره، یه تعلقاتی به دستگاه باطل داره، من مکرر اینو عرض کردم، درس بس میدم، عسل معاویه هم جهنمه. کسی نباید بگه که آه نمازش بده عسلش خوبه. نمازش جهنمه، عسلش هم. پشت سر اون نماز بخونی جهنمی هستی، از عسلش هم بخوری لذت ببری جهنمی هستی. اگر ما تعلق به تو دنیایی پیدا کردیم که شیاطین ایجاد میکنن، از دار آخرت که دار الحیوانه بریم تو دار دنیا. خلاصه پایان راه رفتن با امیرالمومنین این است که انسان به دار الحیوان میرسه. پایان راه رفتن با دشمنان امام زمان اینه که انسان تو محیط لهو و لعب زندگی میکنه، مشغول به لهو و لعب تا فرصت تمام بشه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. امشب انشاءالله خدای متعال دستگیری کنه و ما بتونیم راهی به سوی امام زمان ارواح و نافدا پیدا بکنیم.